اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرضاهنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با انوار معرفت امام زمان ارواح و نافداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. در این آیه شریفه خدای متعال می‌فرماید این خلقت نظام عالم دنیا و مرگ و زندگی که خدای متعال آفریده اولا منسوب به اوست. هو الذی خلق الموت و الحیات، بنابراین همه شؤون عزت و حکمت الهی در این آفرینش هست. این خلقت حکیمانه برای این بوده که شما رو مورد ابتلا قرار بده، لیبلوکم، و اون چه باید حاصل این ابتلا باشه، این ابتلا برای اوست، ایکم احسن و عملا. یعنی بدون این نظام و بدون خلقت موت و حیات امکان این ابتلا نیست و بدون این ابتلاعات امکان رسیدن به احسن و عملا و مقامی که انسان در اون مقام جز به احسن و عملا باشه فراهم نمیشه. بنابراین همه این جریان برای این هست که انسان به منزلت و مقامی برسه که اون مقام مقام شخصیتی است که احسن و عمل است. بنابراین این حسن عمل و احسن و عملا شدن نتیجه نهایی این خلقت حکیمانه خدای متعال هست. همه سختی ها و رنج ها و ابتلاعاتی که در دار دنیا هست که دیگه دار آخرت داره، این ابتلاعات و امتحان ها نیست دیگه، برای این است که انسان به نقطه‌ای برسد که احسن و عملا بشه. و اگر در همین دار که دار ابتلا هست این تحول در انسان حاصل شد، انسان به مقصد رسیده، و الا اگر این تحول حاصل نشد ظاهراً دیگه بعد از این دار ابتلا و این جریان عالم دنیا امکان این سیر برای انسان فراهم نمیشه. خب این احسن و عملایی که هدف از این مرگ و زندگی و از این ابتلاعات و رنج‌ها و سختی‌های عالم دنیاست چی هست؟ در روایات توضیح داده شده، به خصوص روایتی رو که از امام صادق علیه السلام نقل شده در کافی شریف ذیل این آیه، حضرت آیه رو معنا فرمودن. اولاً فرمودن که توجه داشته باشید و تنبه داشته باشید که خدای متعال در این آیه نورانی هدفی رو که برای این ابتلاعات بیان میکنه این نیست که انسان به کثرت عمل راه پیدا بکنه. نفرموده لیبلوکم ایکم اکثر و عملا. گرچه عنایت دارید کثرت عمل هم در جای خودش مطلوبه، یعنی اینجور نیست که رو کثرت عمل تأکید نشده باشه. شما روایاتی رو که روی کثرت عمل تأکید میکنه ملاحظه فرمودید و همچنین دستوراتی که داده شده که اون دستورات دستور بر اعمال کثیر هست، مثل همین دستوراتی که در اعمال شبانه روز هست، در اعمال سال هست، در اعمال هفته هست که بزرگان گردآوری کردن و کتبی در این زمینه نوشتن، مثل مثلا اقبال مرحوم سید اعمال سال رو در اونجا دستورات ائمه رو بیان میکنن. واقعا اگه کسی بخواد موفق به اون اعمال بشه خیلی باید تلاش کنه. یا مفتاح الفلاح مرحوم شیخ بهایی که دستورات وارد شده در 24 ساعت رو جمع‌آوری کردن، کتاب بسیار خوبی است برای مطالعه و خوندن که از وقتی انسان از خواب بیدار میشه تا دوباره به خواب میره چه اعمالی باید انجام بده. واقعا این اعمال مطلوب هست، بنابراین اینجور نیست که کثرت عمل مطلقا مطلوب نباشه، ولی حضرت تأکید میکنن که در این مقام و در این موقف خدای متعال بر کثرت عمل تأکید نفرموده که این نظام عالم دنیا و این ابتلاعاتی که در این دنیا برای ما رقم میخوره برای این است که ما به کثرت عمل راه پیدا کنیم. اون چه مقصد است اینه که ما به احسن و عملا دست بیابیم. بعد حضرت احسن و عملا رو توضیح میدن که بهترین عمل و اهل بهترین عمل شدن یعنی چه. فرمودن ای اسبب و عملا، اون کسی که عملش ثوابتر است اون بهترین عمل رو انجام میده. عمل ثواب یعنی عملی که اصابه به هدف میکنه و انسان رو به مقصد میرسونه، چون انسان با اعمالش رشد میکنه و پیشرفت میکنه دیگه. والعمل الصالح یرفعه. اسباب و عملا رو بعد دوباره حضرت توضیح دادن که اون عملی که ثواب هست و اسباب از همه اعمال است کدام عمله. فرمودن اصابه در عمل به اینه، الاصابه این که عملی عمل ثواب بشه و عملی به مقصد برسه و صاحب خودش رو به مقصد برسونه. اصابه‌ای که منظور هست در عمل و انسان باید عملی انجام بده که اون عمل عمل ثواب باشه و او رو به مقصد نزدیک بکنه، فرمودن الاصابه هو النیت الصادقه و خشیه الخشیه، یا خشیت الله و نیت الصادقه. اگر در قلبی خشیت خدای متعال و خوف الهی حاصل شد و انسان به صدق در نیت با خدای متعال رسید، اعمالش برای خدای متعال بود و برای دیگران عمل نکرد، انسانی که به صدق در نیت میرسه این به اصابه در عمل راه پیدا کرده، عملش او رو به مقصد میرسونه. و اگر در قلبی خشیت خدای متعال به صدق نیت حاصل نشد این انسان عملش هم عمل ثواب نیست. بنابراین تا اینجا معنای نورانی این حدیث نورانی این می شود که هدف از این ابتلاعات عظیم و این نظام آفرینش که همراه با ابتلا و سختی هست، هدفش این است که انسان به خشیت الهی و صدق در نیت راه پیدا بکنه و اعمالش بر اساس خشیت و صدق در نیت باشه. بعد حضرت این صدق در نیت و یک رنگی در نیت رو توضیح دادن و بیان فرمودن که بنابراین انسان باید تلاش بکنه که عمل رو به اخلاص برسونه. الابقاء علی العمل حتی یخلص اشد من العمل. فرمودن نگاهبانی عمل و حفظ عمل تا اینکه عمل به اخلاص برسه و خالص از شائبه ها و غیر خدای متعال بشه، این از اصل عمل سخت‌تره. خب اعمال صالحه دشواره، انسان بخواد انفاق فی سبیل الله بکنه، انسان بخواد ترک معصیت بکنه، انجام عبادات بکنه، شب زنده داری داشته باشه، مراقبه داشته باشه، این کار دشواری است. حضرت فرمود اینا دشوارن، سختن، ولی دشوارتر این است که انسان نگاهبانی عمل رو بکنه تا به مقام اخلاص راه پیدا بکنه، عمل برای خدای متعال بشود. این الابقاء علی العمل رو بعضی بزرگان معنا کردن، مرحوم فیض در تفسیر صافی از جمله ذیل همین آیه و حدیث نورانی ابقاء بر عمل رو اینجوری معنا میکنن، میگن ما دو نوع خروج از مدار اخلاص داریم، یه قسمش ریاست، یه قسمش سمعه است. ریا اینه که انسان در حین عمل میخواد عمل رو دیگران ببینن، به رؤیت دیگران برسه و چشم ها متوجه این عمل بشن، قلوب از طریق دیدن متمایل به این عمل و صاحب عمل بشن، این میشه ریا. انسانی که در عملش در حین عمل میخواد عمل رو به رؤیت دیگران برسونه و از این راه تأثیر در قلوب بگذاره و قلوب و نفوس رو متمایل به خودش بکنه، این انسان ریاکاره. ولی اگر عمل در حین انجامش ناظر به دیدن دیگران و رؤیت دیگران نبود، ولی بعد از عمل برای انسان این انگیزه پیش آمد که عمل رو به سمع دیگران برسونه و دیگران بشنوند و از این طریق توجه و تمایل به عمل و صاحب عمل پیدا بکنن، این همون سمعه هست و این هم عمل رو از عمل خالص بودن خارج میکنه. اگر کسی انفاق فی سبیل الله کرده، مجاهده در راه خدا کرده، سالها در راه خدای متعال عملی رو انجام داده، ولی بعد این عمل رو به سمع دیگران میرسونه، نمیتونه نگاهبانی کنه از این عمل، عملی که برای خدا انجام گرفته حفظش نمیکنه، این عمل از بین میره و از عمل خالص بودن دیگه خارج میشه. ایشون میگن الابقاء علی العمل یعنی همین، یعنی انسان عملی رو که برای خدای متعال انجام داد مراقبه کنه، نگاهبانی کنه که این عمل از اخلاص خارج نشه، این عملی که برای خدای متعال انجام شده بود برای دیگران نشه، این میشه الابقاء علی العمل. بله، این یک معنای درسته برای همین حدیث نورانی است که انسان باید تلاش کنه عملش خالص ترین عمل و اسرع و عملا بشه. عملی ثواب است که عمل خالص باشه، اگر خالص نبود این عمل به هدف نمیرسه، عملی که برای خدای متعال نیست. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، اون عملی میماند کل شیء هالک الا وجهه. در ذیل این آیه شریف دیدید یکی از معانی که برای وجه کردن اینه، گفتن عملی که متوجه خدای متعال است این میشه وجه. هر عملی که مقصود از او خدای متعاله، مقصد او خدای متعاله، رو به خدای متعال هست، این فعل به طرف اوست، یعنی از نیتی ناشی میشود که خالصه. عمل اگر برای خدای متعال شد وجه میشه و باقی میشه، سبقه وجه اللهی پیدا میکنه، و اگر عمل وجه نشد عمل باقی نیست. عملی که برای خدای متعال نیست اون عمل دوام و بقا نداره، اگر وجه الهی شد باقی به بقاء الله میشه. و اون روایاتی هم که وجه الله رو به امام علیه السلام تفسیر کرده، نکتش همینه که وجه الله، امام همه وجودش متوجه اوست، مقصدش، غایت وجودش خدای متعال، در اصل وجودش هیچ چیزی جز خدای متعال نیست، ولذا امام وجه الله باقی است. به اندازه‌ای که عمل انسان متوجه خدای متعال هست و برای خداست و خالص است، این عمل باقی میمونه. به تعبیر دیگه به اندازه‌ای که عمل انسان متوجه به وجه الله و در مسیر ولایت اونهاست، این عمل میشه وجه الله و باقی میمونه. بنابراین یکی از معانی ابقاء بر عمل اینه که انسان تلاش بکنه که عملی رو که برای خدای متعال انجام میده شیطان نتواند در این عمل سمعه رو وارد بکنه، انسان عملی که برای خدای متعال انجام داد حفظش کنه، چون شیطان اگر بتوانه تلاش میکنه انسان به عمل نرسه، و اگر انسان عمل رو انجام داد یک جوری تلاش میکنه که این عمل رو ضایع بکنه دیگه. و راه‌های زیاد عمل رو هم میدونه. عبادتی که در انسان اوج بیاره این عبادت فاسده دیگه. عبد نینک ولا تفسد عبادتی به اوج. آدم باید مواظب باشه مبتلا به اوج و خود پسندی نشه، عباداتش او رو دعوت به نفس نکنه، عباداتش موجب نشه که او خودش رو منشأ عبادت و خیر ببینه. اگر دید این عبادت فاسد شده دیگه. ولا تفسد عبادتی به اوج. انسان انفاق فی سبیل الله میکنه، بعد مراقبه کنه. اول انفاق کردن سخته، برای خدای متعال انفاق کردن دشوارتره، نگاهبانیش از این سخت داره. شیطان کاری میکنه این عمل از بین بره. لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. انسان همینطوری که اگر انفاق ریایی بکنه این انفاق باطله. میفرماد کاری نکنید که صدقاتتون، اعمال خیرتون باطل بشه. لا تبتلوا صدقاتكم. خب چجوری صدقات باطل میشه؟ بالمن والأذى. اگر کسی منت گذاشت بر کسی که به او احسانی و خیری کرده، یا اذیتی کرد در مقابل اون احسان، رنجی متوجه اون صاحب خیر کرد، طبیعی است اون عمل از بین میره. بنابراین اموری هستن که موجب بطلان عمل میشن، عمل را از اخلاص میاندازن. مراقبه بر عملی که برای خدای متعال انجام گرفته این سخت تر از عمله. که انه و حضرت اینجوری که معنا شده اینجوری بیان فرمودن که هدف از این امتحانات این است که انسان بتواند به مقام اخلاص راه پیدا بکنه، به صدق نیت راه پیدا بکنه و اعمال رو برای خدای متعال انجام بده و از اخلاص خودش هم نگاهبانی بکنه. معنای دیگه ای هم که برای ابقاء بر عمل است اینه که انسان بالاخره دفعتن که به مقام اخلاص نمیرسه. نمیتونه انسان دفعتن اسوب و عملا بشه. رسیدن به صدق در نیت، رسیدن به خشیت الله، رسیدن به احسن نیات چیزی نیست که دفعتن برای انسان حاصل بشه. همینطوری که مداومت بر عمل و حفظ عمل نیاز به تمرین داره، همینطوری که نیکو کردن عمل نیاز به مراقبه داره و انسان اگه مراقبه نکنه نمیتونه اعمال خوب رو انجام بده و این اعمال خوب رو اگر انجام داد نمیتونه با ظرافت و زیبایی انجام بده. حفظ بر نیت و رسیدن به مقام اخلاص و احسن نیات اینم امری نیست که انسان دفعتن بهش برسه. یک مجاهده باطنی عظیم لازم هست تا انسان به مقام صدق در نیت و به مقام احسن الاعمال برسه. رضا حضرت می‌فرمایند که این ابتلاعات، این همه سختی‌ها و سنگینی‌ها برای اینه که شما به تدریج و آرام آرام به این مقام صدق در نیت برسید، به این مقام برسید که نگاهبانی بر اعمالتون بکنید و اعمال رو آرام آرام از شرک و ریا و غیر خدای متعال پاک بکنید، برسید به مقام اخلاص. بعد حضرت یک ممیزه، یک صفت، یک شاخصه برای اخلاص بیان کردن که عمل خالص چه عملی است. فرمودن عمل خالص و عمل دور از ریا عملی است که صاحب اون عمل اصلا در نیت ندارد که او رو مدح بر عمل بکنند. یعنی کاری با مدح و ذم دیگران در مقام عمل نداره، منقطع از تعریف و تمجید و تکذیب هاست این عمل. و البته اینم کار دشواری است دیگه. این هم نیاز به این داره که انسان در درون خودش از تقید به حب جاه و تقید به توجه نفوس به او آزاد شده باشه. بنابراین هدف از این ابتلاعات اینه که انسان به جایی برسه که اعمالی رو بتونه انجام بده که اون اعمال درش منظور دیگران نباشن، خدای متعال باشه. اگر کسی تونست عملی رو انجام بده که در این عمل دنبال تمجید و تعریف دیگران به هیچ وجه نباشه، اگر 30 سال، 40 سال، 50 سال ریاضت میکشه، درس میخونه، مجاهده فی سبیل الله میکنه، دنبال این نباشه که یه روزی این 50 سال عمل او رو به موقعیتی برسونه. این البته بسیار کار دشواری هم هست دیگه. که انسان بتونه اهل معامله با خدای متعال بشه و حساب و کتابش با مخلوقات تعطیل بشه. بعد از این بیان حضرت باز تصریح فرمودن عمل اصلی شما نیتتون هست، بلکه النیت هو العمل، همون عمل حقیقی اون نیته، ما بقی آثار اون نیته. نظام مؤمن بر نیت خودش هم ثواب داده میشه دیگه. فرمود اگر کسی شب میخوابه در نیتش اینه که برای نافله شب برخیزه، خواب بر او غالب شد، نه اینکه نیت نکرد یا کوتاهی کرد، نه، خواب غالب شد. فرمود براش ثواب نافله شب رو مینویسن یا نفسهاشو تسبیح مینویسن. کسی که به این نیت میخوابه که برخیزه و مناجات با خدای متعال داشته باشه، نفسهاشو تسبیح مینویسن ولو خواب بر او غالب بشه. البته اینات دارید نیت غیر هوسها، هوس خوب بودن، هوس نافله شب رو همه داره، هوس نیت نیست. همه هوس دارن، خوششون میاد که فقیه جامعه و شرایط بشن، یک دانشمند بشن، این هوس نیت نیست. نیتون عزم در وجود و اراده در انسان هست. حضرت فرمودن نیت شما عمل اصلیتون هست، بنابراین تلاش کنید او رو اصلاح کنید. اگر او اصلاح شد عمل میشه احسن الاعمال. و همه این ابتلاعات عظیم و رنج ها برای این است که شما به این نقطه برسید. بعد حضرت اخلاص در نیت یه مقدار عمیق تر توضیح دادن در چند مرحله و در نهایت فرمودن که قل کلون یعمل علی شاکلته. به این بیان نورانی خدای متعال تکیه کردن، تأکید فرمودن که انسان عملش بر شاکلش بنا نهاده میشه. همینطوری که شما یک بنا رو بر یک شالوده میریزید و همه جای این بنا سبقه اون شالوده هست، نقشه‌ای که شما در پی و شالوده یک ساختمان میریزید تا طبقه دهم و بیستم آخر این برج هم دیده میشه. شما برج رو بر این شالوده میریزید. شکل عمل و شمایل عمل همون شمایل شاکل است. انسان بر شاکله خودش عمل میکنه. انسان اگر در شاکلش حب جاه بود، حب مال بود و امثال اینها، این عمل بر این شاکل استوار میشه. اون خصوصیاتی که در انسان هست در عمل دیده میشه. اگر کسی اهل بصیرت باطنی باشه در عمل تمام خصوصیات اون شاکله رو میبینه. نمیشه آدم اندازش اندازه دنیا باشه، عملش عمل آخرتی باشه. و به عکس نمیشود انسان از دنیا بزرگتر باشه برای دنیا عمل بکنه، شدنی نیست. انسانی که متمایل به آخرته اعمالش هم آخرتی است. انسانی که تمایلات دنیایی درش هست، اون تمایلات، اون تعینات در عملش هم دیده میشه. به همون اندازه‌ای که حب به جاه در انسان هست، عملش هم برای رسیدن به مقامات. نمیشه انسان عملش رو از شاکله خودش جدا بکنه. بنابراین که انهو حضرت در تمام این روایت میخوان آیه رو اینجوری معنا کنن که همه این رنج هایی که شما در این دنیا به او مبتلا میشید و امتحانات فردی و اجتماعی که برای شما پیش میاد، که امتحانات اجتماعی هم همینه دیگه، برای این است که شاکله شما اصلاح بشه. خدای متعال میخواد شما دارای بهترین شاکله باشی. این اساس این رنج هاست و بنابراین همه اعمال برای اینه که انسان بتونه از طریق این اعمال شاکله خود رو درست بکنه. هر انسانی دارای شاکله است و این شاکله تدریجا در انسان شکل میگیره. یعنی اینجور نیست که شاکله انسان یک شاکله‌ای باشه که برای انسان زده شده و انسان دفعتاً اون شاکله رو پیدا میکنه. اینجوری نیست. انسان سرشتی داره که این سرشت به تدریج و آرام آرام در انسان شکل میگیره. یک دفعه در انسان سرشت شکل نمیگیره. و این سرشت از قبل از عالم دنیا هم زده شده تا بعد از عالم دنیا هم هست. اینکه روح انسان چگونه خلق بشه و بعد خلقت‌های تدریجی که برای انسان هست چگونه باشه، این همون شاکله انسان رو شکل میده. انسان خلقتش دفعی نیست. خلق به معنی ایجاد و خلقت ابتدایی نیست، بلکه همون تعیناتی است که انسان تدریجاً در عالم پیدا میکنه. ملاحظه فرمودید خدای متعال وقتی خلق انسان رو در رحم توضیح میده، مراتبی برای خلقت بیان میکنه دیگه. میفهمد خلقنا العلقة مزغة، خلقنا المزغة عظاما. خلق همین ایجاد تدریجی و این تعینات تدریجی است که خدای متعال برای مخلوق ایجاد میکنه و نیاز به او هم داره انسان. شاکله انسان تدریجاً خلق میشه. این که وقتی در برای انسان شاکله میخوان ایجاد بکنن، گل انسان رو از کجا بردارن و با کدام گل شاکله انسان رو درست بکنن، این تابع همینه که انسان احسن و عملا باشه یا نباشه. لذا در روایات دیدید میفرماید که اگر اینها در عالم میثاق استقامت میکردن، ان لب استقامو علی الطریقه، اگر در اون عالم، در عالم ازله استوار بودن، ثابت قدم بودن، گلشون رو با آب فرات عجین میکردی، با حقیقت ولایت عجین میشد سرشتشون، طعم ولایت میگرفت. اونجا پایداری نکردن دیگه، گلشون گل فرات نیست، با آب فرات عجین نشده. بنابراین سرشت انسان، این که سرشت با ولایت حق زده بشه یا ولایت باطل، اصل سرشت انسان هم با ولایت زده میشه، یا ولایت حق یا ولایت باطل. این آیه شاید ناظر به همین معناست. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. دائما شاکله وجودی مؤمنین نورانی تر میشه. و به عکس، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. این یخرجونهم معناش نیست که شاکلهشون ثابته، این شاکله رو میبرن در فضای ظلمت، نه، خودشون شاکلشون علت دوام ظلمانی میشه و ظلمانی تر میشه. بنابراین شاکله انسان اون امریست که تدریجاً شکل میگیره و این شاکله در سیمای انسان تجلی میکنه. نظام متوسمین که در روایات تفسیر به ائمه علیهم السلام شده، کسانی هستند که یعرفون کلن به سیماهم، هر کسی رو در سیما میشناسن، یعنی شاکلش رو تو سیماش میبینن، میبینن این سرشتی که برایش زده شده چجوری زده شده، چجوری راه رفته در گذشته، از عالم میثاق چه کار کرده تا الان و چه شاکلهی در خودش شکل داده. لذا در سیماش شاکله رو میبینن، خیلی به ظاهر تکیه ندارن. این که در روایات داره فرمود ما دوستان خودمون رو در سیماشون میشناسیم، دشمن رو هم در سیماشون میشناسیم. این که در روایات هست که میامدن محضر معصوم ادعای همراهی میکردن، حضرت میفرمود نه، ما در سیمای شما نمیبینیم، نیستید شما جز همراهان ما. یا به عکس تصدیق میفرمودن، میفرمودن درسته، شما جز دوستان ما هستید. این همینه که این محبت، این ولایت در شاکله انسان جاری میشه. شاکله انسان یا با ولایت نور زده میشه، این وجود نورانی است و این نورانیت در سیمای فرد پیداست، همه خصوصیاتش رو تو سیماش میبینن. و یا شاکلش با ولایت باطل زده میشه اگر در اون محیط قدم برداره، ظلمانی است، اینم در سیما مشهوده. لذا از این روایت نورانی اینجور استفاده میشه که انهو، حضرت آیه رو اینجوری دارن معنا میکنن، میفرمان الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. این زندگی عالم دنیا برای ابتلاعات، مثلا متناسب با ابتلا خلق شده. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، دار بالبلاء محفوفه، در پوشش بلاست. اصلا خب بلا برای چیه؟ خدای متعال ابتلاعاتی میاره، جمعی، اجتماعی. در سوره مبارکه آل عمران دیدید خدای متعال وقتی جنگ احد رو به اون سختی های جنگ احد رو توضیح میده، میفرماد که همه اینا بر این بود، ولی ابتلی الله ما فی صدورکم ولی یمحص ما فی قلوبکم، این برای اینه که شما اون چه در درون دلتون هست مورد ابتلا قرار بگیره. در واقع ما قلبتون رو بردیم تو کوره. ابتلا یعنی در کوره بردن دیگه، در کوره امتحان. ما قلبتون رو بردیم تو کوره، میخوایم او رو مورد ابتلا قرار بدیم که چی بشود؟ ولی یمحص ما فی قلوبکم، اون چه در دل شماست تمحیص بشه، خالص بشه. اون چه در درون شماست، شاکلتون، ما فی قلوبتون تمحیص بشه، نه فقط ظاهرتون تمحیص بشه. سختی های میدان جنگ برای مسلمین قلبشون رو تمحیص میکنه، شاکلشون رو اصلاح میکنه. کنه و حضرت میخوان بفرمان که همه این ابتلاعات برای اینه که شما احسن و عملا بشید، یعنی بهترین شاکله رو پیدا بکنید، شاکلتون بهترین شاکله بشه. حالا بهترین شاکله چه شاکله ایست؟ میدونید نیات و شاکله ها متفاوتن دیگه. بهترین شاکله چه شاکله ایست؟ بهترین شاکله شاکله محبینه، اونایی که سرشتشون با محبت زده میشه. اهل ولایت همینجورن دیگه. مثلا ولایت ریشه معناش در محبت دیگه. اون چم که پیوند ولایت با معصوم ایجاد میکنه محبته. یعنی بالاترین درجه ولایت نسبت به معصوم محبت تامه. این مقام هست که مقام نورانیت ولایته. این همونیست که فرمود و هم والله ینورون قلوب المؤمنین. این مقام محبت تامه. تبعیتی که ناشی از محبت باشه، این تبعیت بهترین تبعیته. بله، خائفین هم شاکلشون شاکله خوبیست، راغبین هم شاکلشون شاکله خوبیست. اونایی که رغبت در ثواب خدای متعال دارن حقیقتا موحدن، اونایی که خائفن حقیقتا موحدن. در محضر اساتیدم عرض میکنم بعضی ها این روایات رو لطیف معنا نمی کنن. این که در روایات بندگان خدا سه دسته شدن، ان قوما عبدالله رغبتن، ان قوما عبدالله رهبتن، ان قوما عبدالله حبن یا شکرن، که اونهایی که خدا رو عبادت می کنن، خداوند متعال رو، حضرت حق رو، سه دسته هستن بندگان خدا عبدالله. عده عبدالله رغبتن، حضرت می فهمد اینا تاجرن. عده عبدالله رهبتن، خدا رو عبادت میکنن اما میترسه، اینا هنوز بردن. عده عبدالله حبن فتلک عبادت الاحرار، حبن خدای متعال عبادت میکنن. بعضی این تعابیر رو مذمت تلقی کردن. این تعابیر مذمت نیست، مدحه. لذا اعمالشون هم بلا شک صحیحه. اگر کسی راغب در ثواب الله شد و خوف از خدای متعال داشت، به این خوف و رغبت او رو به عمل داشت، شب زنده داری کرد، از بستر جدا شد، این انسان انسانی است که مقامات بالایی داره و اعمالش هم قطعا صحیحه. عبدالله تاجره ولی برده با کی تجارت بکنه، خائفه ولی میدونه خوف از چه کسی داشته باشه، این که امر بدی نیست، جزو عباد الله هم و هر کسی هم اینجور نیست. انسان اگر به مقام اخلاص در خوف رسید، به مقام اخلاص در رغبت رسید، از خدای متعال ترسید، به ثواب خدای متعال دل بست، برای این ثواب کار کرد، این آدم آدم فوق‌العاده ایست، آدم بدی نیست که. آدم های اینجوری هم خیلی کمه. اگر انسان به همین مقام خوف برسه، به مقام رغبت در ثواب برسه، همه زندگیش درست میشه. خواب و خوراکش اصلاح میشه، تنظیم میشه، این آدم دیگه نمیتونه بخوابه. همینطوری که محبین خواب ندارن، موسی دروغ میگه کسی بگه من خدای متعال دوست دارم شب بخوابه، خائفین هم خواب ندارن. تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا. این آدم پهلوش تو بستر جا نمیگیره، آدمی که به خوف رسیده، به طمع رسیده، پهلو تهی میکنه. تتجافا قلیلا من اللیل ما یهجعون بر اسحارهم یستغفرون. این مال همین هست دیگه. این شاکله ها شاکله خوبی هست که انسان در شاکلش خوف بیاد، رغبت به ثواب الله بیاد، برای بهشت کار کنه، برای نجات از جهنم کار کنه. این کار هر کسی نیست. ولی مهمتر از او اینه که انسان شاکلش شاکله محبین بشه و سرشتش رو با محبت بزنه و دائما سرشتش نورانی تر و آغشته تر به محبت اولیاء خدا و محبت خدای متعال بشه. این عمل دیگه احسن الاعماله، ما از این دیگه بالاتر نداریم. شاکلهی بهتر از شاکلهی محبین که تار و پودشون رو با محبت میزنن و عملی خالصتر از عمل محبین نداریم. حقیقت اخلاص همون مقام محبته. این که بزرگانی مثل مرحوم فیض در آثارشون از فرمودن که ما مقامی بالاتر از مقام محبت نداریم، محبین بالاترین درجه رو دارن به خاطر اینه که بهترین شاکله رو دارن، اهل احسن الاعمالن. کسی که شاکلش محبته همه اعمالش بوی محبت میده. شما در همه اعمالش رنگ محبوب رو میتونید ببینید. سبقت الله این آدم داره، رنگ خدایی داره، همه اعمالش برای او از سر محبت اوست. لذا مزد اونام بهترین مزد دیگه مقام رضوانه. مقام رضوان مقام درک محبت خدای متعال و رحمت رحیمیه خدای متعال بدون حجاب نعمت هایی است که اونا هم همه رحمتن. همه درجات بهش رحمت خداست، تجلی رحمت رحیمیه است. هر چه در بهش به مؤمنین میرسه ظهور رحمت دیگه، ولی این رحمت و رحمت رحیمیه و محبت در یه مقامی به اولیاء خاص خدای متعال میرسه بدون حجاب این نعمت ها، محبت رو بدون واسطه درک میکنن. این همون مقام رضوانه. کبریا الهی تو این مقام ظهور داره و رضوان من الله اکبر. در هیچ مقامی این کبریا الهی به این اندازه ظهور نداره. این مقام مقام رضوان. این مزد محبینه، بهترین شاکله شاکله محبینه. لذا همه ابتلاعات عالم برای اینه که انسان جز محبین بشه، سر و کارش با خدای متعال باشه، با اولیاء خدا باشه. حتی برای بهشت کار نکنه، برای جهنم کار نکنه که اون هم بسیار خوبه. سر و کارش با محبوب باشه، همه ابتلاعات، رنج‌های دنیا برای اینه که انسان بتونه تو این امتحانات او رو پیدا بکنه، به او برسه، شاکلش با محبت زده بشه. حالا اینا رو من عرض کردم همش مقدمه یه جمله بود. این یه جمله مقصدم از بیان این حدیث بود. اعظم ابتلاعاتی که در عالم رقم خورده عاشوراست بر اساس روایات، برای اکمل نفوس، برای بالاترین مخلوق، سخت‌ترین ابتلا برای بالاترین مخلوق. خاصیت این ابتلا عنایت دارید، این که انسان شاکلش چجوری زده بشه منوط به اینه که انسان با این بلا چجوری برخورد کنه دیگه. خدای متعال بلا رو فراهم کرده، بلا هم بستر اخلاصه. این که انسان اخلاصش چجوری بشه، جز محبین بشه، جز خائفین بشه، جز راجین بشه، جز راغبین بشه، این هر کدوم مقاماتی دارن دیگه، حالاتی بین اونا و خدای متعال هست که تو مناجات های 15 اون حالات آمده، جلوه های حالات اونا رو تو این مناجات ها میبینید. جز به شاکین بشه، این همه حالاتی دارن برای خودشون. برخورد انسان با بلاست که شاکله انسانو شکل میده، انسانو به احسن الاعمال میرسونه. این بلایی که برای نبی اکرم رقم خورد و به تبع نبی اکرم برای اهل بیتشون رقم خورد، برای سید الشهدا رقم خورد، عنایت دارید اصل قربانی کردن اسماعیل سلام الله علیه امتحان حضرت ابراهیمه، ولی خب دامن جناب اسماعیل هم میگیره دیگه، ایشون تحمل میکنن. این حسین منی و انا من حسینی معناش همینه دیگه. این بلا برای نبی اکرم رقم خورد، اما کسی باید قبول کنه اون وجود مقدس سید الشهدا. این بلا برخوردی که حضرت باش کردن برخورد محبینه، یعنی به استقبال این بلا رفتن، راضی به این بلا بودن نبی اکرم. بهتر از این نمیشد به استقبال این بلا بری و برخورد بکن. لذا حاصل این بلا این است که برای خود حضرت مقامی از محبت الهی و شاکله ای از محبت شکل میگیره که نگفتنی است. و سبقه شفاعت نبی اکرم همه عالم رو میتونه جز محبین بکنه. یعنی این بلا بلایی است که میتونه کائنات رو به مقام محبت برسونه. اینقدر این بلا خالص و ناب و عظیم. لقد عظمت الرزیه و جلالت، خیلی جلالت داره این مصیبت. بلایی که نبی اکرم تحمل کردن بسیار بلای جلیلی است. هم حضرت رو در عالی ترین مقام محبت قرار داده و اون رحمت‌های رحیمیه خاص رو، محبت خاص الهی رو متوجه ایشون کرده. لا حبیب الا هو و اهله. این بلا برای ایشون و اهلش رقم خورده و با تحمل این بلا بالاترین مقام محبین که فوق تصور همه جز خود 14 معصومه برای نبی اکرم حاصل شد. ما بقی هم اگر بخوان به اخلاص در شاکله برسن، هیچ بلایی به اندازه عاشورا شاکله رو درست نمی‌کنه. اصلا این بلا رقم خورده برای اصلاح شاکله ها، برای اینکه موحدین رو از اعماق وجودشون اصلاح بکنه. اون تهذیبی که با عاشورا واقع میشه تهذیب شاکله است. لذا اونایی که پا به وادی عاشورا گذاشتن و با این بلا حرکت میکنن بهترین شاکله رو دارن. همه ابتلاعات عالم برای اینه که ما شاکلمون درست بشه. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. ولی اون اعظم ابتلاعات که اعظم وسائط شفاعت نبی اکرم است برای اینه که همه عالم رو به مقام محبت برسونن حضرت. لذا انبیا و اولیا، ابراهیم خلیل بعد از خلت باید وارد میدان کربلا بشه و اون جذبه های محبت الهی به سراغ ابراهیم خلیل بیاد که در روایت امام رضا علیه السلام هست. بعد از خلته، چون امتحان به ذبح اسماعیل ظاهراً بعد از خلتشون هست دیگه. بعد از اینکه خلیل شده و گداخته در محبت شده، هنوز هم حالا دیگه باید با بلای سید الشهدا حرکت بکنه تا نابتر در محبت بشه. حتی با قربانی کردن اسماعیل اون مقام محبت حاصل نمیشه. این مضمون همون روایت امام رضا در ذیل آیه و فدیناه به ذبح عظیم دیگه، که حضرت اعظم ثواب اهل مصیبت رو در قربانی کردن اسماعیل دنبال میکرد، روزه سید الشهدا براشون خونده، گفتن اینجاست اون ثواب، اعظم مصائب مال حضرت. یعنی اون مقام محبتی که برای ابراهیم خلیل پیدا میشه و محبت الهی در وجود و سرشتش جاری میشه، اون با بلای حضرت سید الشهدا است. لذا وقتی مبتلا شد، روزه رو خوندن، دگرگون شد، فرمودن و فدیناه به ذبح عظیم. حالا اون پاداش به شما رسید. اگر کسی بخواد شاکلش شاکل این محبین میشه، باید به این بلا وارد بشه. این اعظم ابتلاعات عالم بوده و با این ابتلایی که حضرت از سر گذروندن، زمینه ای رو برای همه مخلوقات آماده کردن که شاکله ها اصلاح بشه، خالص بشه، بشه جزء شاکله محبین. بلایی رو که تحمل شده در عاشورا ظرفیت داره که همه رو به مقام شهادت، به مقام اخلاص، به مقام محبین در ظرف خودشون برسونه، به اندازه خودشون. اصل اون مقام محبتی که تو عاشورا ظهور پیدا کرده مال خود حضرته، مال نبی اکرمه، مال سید الشهداست که تو گودی قتلگاه بیان نورانیش این بود: الهی رزن به قضایی که تسلیمن لامرک لا معبود سوا. علامت محبت اینه، علامت محبت اینه، محبین اینجوری هست. بردنش تو کوره بلا بیرون آوردنش، پیرش کردن، همه قصه ها رو بر اون نازل کردن. وقتی ابن زیاد سوال میکنه کیف رأیت صنع الله بأخیك، میفهمد ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی ندیدم. این معنی محبت. ببینید چه کار کرده این بلا با زینب کبری سلام الله علیها. پیر شده ولی میگه ما رأیت الا جمیلا. لذا در عاشورا لحظه به لحظه اون جلوه هایی از محبت خدای متعال که متوجه سید الشهدا میشه فوق العاده است. لذاست که در روایات از هر لحظه که میگذشت چهره حضرت برافروخته تر میشد. یعنی اون مقام محبت الهی ظهور پیدا میکرد برای حضرت. این بود که حضرت رو برافروخته میکرد. این که در بعض نقل ها هست تو لحظه وداع این وجود مقدس وجود عجیبی است، 12 تا وداع داره از این نقل. تو اون صحنه سنگین به همه جوانب التفات داره، از هیچی غافل نیست، هیچ کجا رو کم نگذاشته. اما در این حال همین وجود مقدس با این مهر و محبت و جذبه های محبت الهی که نسبت به بندگان خدا در ایشون هست، حتی نسبت به دشمن اسباشون رو آب میده. وقتی حضرت فرمود از ما وداع کرد یه جوری جدا شد که گویا ما رو نمیشناسه. این مال همین. وقتی محبوب ترین عزیزانش آمد فاستأذن اباه فأذن له. این برخوردی که حضرت با جناب علی اکبر دارن همش تجلیات محبت خداست، هیچ چیزی دیگه نیست. گرچه ایشون جنبه به حسب ظاهر بشری هم داره، ولی ها علیون بشرون کیفه بشر ربهو فیه تجلا و ظهر. جنبه بشری سید الشهدا تو عاشورا تجلیه ربوبیت الهی درش هست، تجلیه اسماء حسنا هست. لذا این مواجهه مواجهه محبت الهی است. اون چه حضرت رو دنبال سر علی به حرکت در میاره محبت خداست. در وجود مقدس سید الشهدا چیزی جز محبت خدا نیست. این که امام سجاد وقتی میگن آقا چرا 35 سال گریه میکنی، میفرماد ببینید یعقوب یه بچهش از جلوی چشمش جدا شد، انقدر گریه کرد که چشمش سفید شد. این معناش همینه که در ظرف خودشون وجود مقدس یعقوب پیغمبر بود، مقام محبت داشت. این محبت الهی است که به یوسف تعلق میگیره. این گریه ناشی از محبت خداست. محبت الهی است که تو این صحنه داره تجلی میکنه و ظهور پیدا میکنه. همش محبت خداست. شما هیچ چیز جز محبت خدای متعال در عاشورا نمیبینید. اون اخلاص در عاشورا اینه، همش ناشی از محبت خالص خالص خالص. در همش وفاء به محبت هست، وفاء محبین ها، اونم عالی ترین درجه محبین در فعل سید الشهدا تو عاشورا دیده میشه. اوجش همون است که الهی رزم به قضا بک. تو آخرین لحظه خون از بدن حضرت جاری، آتش، گرسنگی، تابش خورشید، صدای قربت و عبت های فرزندانش، فرمود الهی رزم به قضا بک. همش ظهور محبته. اینجوری باید نگاه کرد صحنه های عاشورا رو. امتحان امتحان بین محب و محبوب و حضرت وفاء به محبت میکنه. چیزی جز خدا و محبت الهی درش نیست. اینه که ممتاز میکنه مثلا.